بخش 26م. عزیزان من، برادران و خواهران نمازگزار مؤمن، اگرچه این مطالب را من بیشتر برای خودم و برای کسانی که دستی در کارها دارند و مثل خود ما دوششان زیر بار بخشی از اداره جامعه اسلامی است میگویند، اما مربوط به همه است و فقط مربوط به قشر یا جماعت خاصی نیست. امیرالمومنینی که توانست کاری کند که میلیون ها انسان اسلام و حقیقت را به برکت شخصیت او بشناسد، این گونه زندگی کرد. امیرالمومنینی که نزدیک به 100 سال بر روی منبرها او را لعن و همه جای دنیای اسلام علیه او بدگویی کردند، آن یگانه‌ای که هزاران حدیث جعلی علیه او و حرفهایش ساختند و به بازار افکار عرضه کردند، چنین بود که توانست بعد از گذشت این سالهای طولانی خود را از زیر بار اوهام و خرافات بیرون آورد و قامت رسایش را در مقابل تاریخ نگه دارد. گوهری مثل علیست که میماند. خار و خاشاک و زباله و گلولای او را آلوده نمی کند و جوهرش را نمی کاهد. اگر قطعه الماس را در گل هم بیندازند، الماس و بالاخره خود را نشان خواهد داد. باید این چنین جوهر پیدا کرد. هر فرد مسلمان باید این مشعل عظیم را بر بالای قله حیات ببیند و به سمت آن حرکت کند. هیچ کس ادعا نکرده است که ما می توانیم مثل علی بن ابی طالب علیه السلام حرکت کنیم. بی خود هم نباید به این آن گفت که شماها چرا مثل علی عمل نمی کنید. از قول امام سجاد زین العابدین علیه السلام که خود او هم معصوم بود، روایت است که وقتی درباره عبادت ایشان صحبت کردند و سخن از عبادت امیرالمومنین به میان آمد، حضرت گریست و فرمود: ما کجا، امیرالمومنین کجا؟ مگر ما می توانیم مثل علی باشیم؟ تا کنون هیچ کس از بزرگان عالم نتوانسته است، نه ادعا کرده، نه خیال کرده و نه چنین اشتباهی به مغز او راه پیدا کرده است که خواهد توانست مثل امیرالمومنین علیه السلام حرکت یا کار کند. مهم این است که جهت امیرالمومنین علیه السلام باشد. آن بزرگوار در نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف نوشت و در نهج البلاغه هست، بعد از آن که وضع زندگی خود را چنین شرح داد که مبادا خیال کنید شما می توانید رفتاری مثل من داشته باشید. او یک رب و نوع است، یک وجود دست نیافتنی، ولی الگوست. سعی کنیم به سمت این الگو برویم. کسی نمی تواند شجاعت علی علیه السلام را داشته باشد. نزدیکترین انسانها و امیرالمومنین علیه السلام جناب عبدالله ابن عباس، پسرعمو، شاگرد، رفیق و همراز و مخلص و محب واقعی آن حضرت بود. وقتی خطایی از آن بزرگوار سر زد، مقداری از انبار بیت المال را که فکر کرده بود سهم او می شود برداشته و به مکه رفته بود. امیرالمومنین علیه السلام چنان نامی به وی نوشت که با خواندن آن مو بر تن انسان راست می ایستد. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نامه خطاب عبدالله ابن عباس این است که تو خیانت کردی. آنگاه می فرماید: اگر این کاری که گفتم نکنی، بعد دستم به تو برسد، پیش خدا درباره تو خودم را معذور نخواهم کرد. یعنی من سعی می کنم به خاطر تو پیش خدا خجل و سرافکنده نشوم. تو را با همان شمشیری خواهم زد که به هر کس این شمشیر را زدم وارد جهنم شد. این جمله باز بالاتر است: به خدا سوگند اگر این کاری را که تو کردی حسن و حسین من بکنند، پیش من هیچ گونه عذری نخواهند داشت. هیچ تصمیمی به نفع آنها نخواهم گرفت. حق را از آنها هم خواهم گرفت. امیرالمومنین علیه السلام با آنکه می‌داند حسن و حسین معصومند، اما می‌گوید اگر چنین اتفاقی هم که نخواهد افتاد بیفتد، من ترحم نخواهم کرد. این شجاعت است. البته این شیوه برخورد عناوین گوناگونی دارد. از یک دیدگاه عدل است و از دیدگاه دیگر ملاحظه قانون و احترام به آن است. اما از دیدگاه دیگر هم شجاعت و قدرت تسلط بر نفس است. امروز من، شما و آحاد ملت ایران به این شجاعت احتیاج داریم و هر کس که کارگزار این حکومت است و دستش به چیزی از بیت المال مسلمانان می رسد و مردم بیشتر به او اطمینان دارند، بیشتر به این شجاعت احتیاج دارد. دیگر نیاز امروز هم متشکل از جهالی مثل ابیلهب و ابیجهل نیست. امروز کفار، معاندان و زیرک‌های درجه اول عالم کسانی هستند که مهمترین مسائل سیاسی و تبلیغاتی را در مشت خود دارند. اینها که سیاست‌های دنیا را می‌چرخانند، ملت‌ها را می‌گردانند، حکومت‌ها را عوض می‌کنند، مناطق دنیا را تصرف می‌کنند، جنگ به وجود می‌آورند، جنگ از بین می‌برند، نظام‌ها را برمی‌چینند، نظام به وجود می‌آورند، این قدرت‌های خادع هیله‌گر کار درجه اول دنیا همه امروز متوجه جمهوری اسلامی اند و سیاستشان در مورد جمهوری اسلامی این است که این نظام و ملت ایران را تحقیر و استهزا و تخطئه کنند و بگویند شما اشتباه می کنید که بر طبق عرف پذیرفته شده ی دنیا عمل نمی کنید. اشتباه می کنید که تسلیم سیاست‌های جهانی و بین المللی آمریکا و ابرقدرت‌ها نمی شوید. در قضیه که فلسطین اشتباه می کنید. در قضیه که بوسنی و در قضایای دیگر مسلمانان اشتباه می کنید. و مانند این حرف ها. امروز سیاست این است. نه امروز، از اول انقلاب این طور بود که ملت ایران را تخطئه کنند. مسئولان ایران و هر کس را که با آنها جدیتر مخالف است بیشتر تخطئه کنند. هر کاری که از آن بیشتر ضرر می بینند بیشتر آن را به باد تمسخر بگیرند. رفتار با زن را مسخره کنند، دانشگاه را مسخره کنند، عبادت را مسخره کنند، نماز جماعت را مسخره می کنند، مصرف نکردن مشروبات الکلی و اجرای حدود الهی را مسخره کنند. عزیزان من، گاهی همین تمسخرها و تحقیر و توهین کردنها آدمهای که بزرگی را مستعصل و بیچاره می کنند، آنطور که به اجبار هم رنگ جماعت می شوند. آن وقت ابرقدرت ها دستهایشان را روی دلشان می گذارند، مخفیانه قاه قاه می خندند که کارشان را پیش بردند و مانعی را از سر راه برداشتند. آنقدر فلان جریان انقلابی را در دنیا مسخره می کنند که علناً و صریحاً آرمانها، آرزوها و شعارهای انقلابی خودش را پس بگیرد یا تخطئه و یا حتی مسخره کند. در صحنه که سیاست جهانی دیده شد، کسی که در حضور دشمنان دیروز خودش ایستاد، به امروز خودش مطلق گفت برای اینکه همرنگ جماعت شود و آنها خندیدند. البته آنها وقتی چنین چیزی را می‌بینند، دلشان را خوش می‌کنند و می‌گویند به به شما چقدر آدم متمدن و چیز فهمی هستید. اما در واقع یک مانع را از پیش رو برداشتند. بدین گونه موانع را از بین می‌برند. اینجاست که شیعه معتقد به علی ابن ابی طالب علیه السلام باید از شجاعت آن حضرت درس بگیرد. وحشت نکنید. از رو گرداندن و اعراض دشمن احساس تنهایی نکنید. از تمسخر دشمن درباره آنچه در دست شماست که گوهر گرانبهایی است، عقیده تان سست نشود. شما گوهر گرانبهایی را در مشت گرفتید و کار عظیمی انجام دادید. گنجی تمام نشدنی را در داخل کشور خودتان کشف کردید، به اسلام رسیدید، به استقلال و آزادی رسیدید و توانستید خود را از یوغ قدرت‌ها خارج کنید. زمان این مملکت، این دانشگاه، این تهران، این پادگان‌ها، این نیروهای مسلح، این ادارات دولتی، این وزارتخانه‌ها، این دستگاه‌های اطلاعاتی، همه و همه تیول آمریکا بود. امروز اگر این ملت در دورترین نقاط کشور، در کوردههای این کشور کسی را طرفدار آمریکا ببیند، سایه‌اش را با تیر می‌زند. زمانی در این مملکت ملتی وجود نداشت، آرایی وجود نداشت، مجلسی وجود نداشت، انتخاباتی وجود نداشت. همه چیز تشریفاتی، سوری، دروغی و تصنعی بود. دوران پهلوی برای این ملت واقعا دوران عجیبی بود، مثل اینکه کارخانه عظیمی را در داخل یک سالن درست کنند. وقتی نگاه میکنید میبینید کارخانه است و تجهیزات کارخانه است. وقتی نزدیک میروید میبینید همه چیز از نایلون و از پلاستیک بازیچه درست شده است، مانند عمارت عظیمی با مجسمه ها و ستون ها و سقف های مرتفع که آدم خیال کند کاخی عظیم است، اما وقتی نزدیک رفت ببیند از برف درست کردند. دانشگاه، جریان روشنفکری، مجله و روزنامه، مجلس و دولت همه سوری بودند. فقط جریان دین که جریان عمومی و مردمی بود حقیقی بود که به آن هم با نظر بغض و نفرت نگاه می شد. البته یک جریان کمرنگتر و بسیار کوچکتر به صورت وطن پرستی و میهن پرستی هم در گوشه و کنار وجود داشت. چون این وضعی برای این ملت درست کرده بودند. شما آمدید همه چیز را پایه‌گذاری اساسی کردید. امروز در این مملکت علم رشد می کند. صنعت رشد می کند، دانشگاه رشد می کند، شخصیت انسان ها رشد می کند، افکار رشد می کند، آزادی به معنای حقیقی کلمه رشد می کند، تحصیلات رشد می کند، حرکت این ملت آرام آرام به جایی می رسد که جایگاه خود را در دنیا پیدا می کند. دیروز کسی در دنیا به ملت ایران اعتنا نمی کرد، آنها که اینجا می آمدند از خود این ملت حق توحش می گرفتند. شما امروز یک ملت و دارای یک رأی مهمید. در هر قضیه مهم دنیا که ملت ایران با آن جدن مخالف باشد، آن قضیه پیش نمی رود. امروز این ملت و این نظام و این حکومت و این کشور بزرگ و حمدالله در دنیا چنین وضعی دارند. جلوه ملت ایران چشمها را به تدریج متوجه به خود می کند. شما این را به دست آورده اید. حال بگذار دشمن تحقیر کند و هر چه می خواهد بگوید. شجاعت علی ابن ابی طالب علیه السلام و ایستادگی او در مقابل باطلی که می‌خواستند بر او تحمیل کنند امروز درس بزرگ ما از شرحی است که درباره آن بزرگوار گفتیم. من به همه شما عزیزان توصیه می‌کنم که تقوای الهی را در معنایی که عرض شد با کمال مراقبت و دقت در نظر بگیرید و تعقیب کنید و پیش بروید. خدا کمک خواهد کرد. در این مدت 17 سال سایه که نام امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بر این ملت بود و این ملت از انوار آن بزرگوار استزاده و استفاده کرد. به کوری چشم دشمن بیشتر از این استفاده خواهیم کرد و پیش خواهیم رفت تا انشاءالله جامعه ما حقیقتاً جامعه علوی شود.